بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین و لعنو على اعدائهم و مخالفیهم ابد العابدین. در آیات پایانی سوره آل عمران هستیم و همینطوری که در آیات پیشین هم خود قرآن متذکر این معنا شده که ایوکم زادت و هازهی ایمانا، این که سوال بکنیم در هر بخشی که از قرآن رو فرا میگیریم که کدام یکی از ما با شنیدن این مبحث بر ایمانمان افزوده گشته است. باید حتما یکی از مسئلتهای جدی و پیگیر ما از حضرت باری تعالی این باشد که این توفیق را در ازدیاد ایمان به همه ما عنایت بفرماید. نکته دوم این که وقتی که مطالعه می کنید قرآن رو به عنوان یک جریان سیال بهش نگاه بکنید، یعنی وقتی که یک آیه ای رو قرآن مطرح می کند، اون آیه هر چیزی را که نیاز داشته باشد در تبیین معنا به دنبال خودش میاره. از این جهت موضوع متفاوت میشه. شاید بهترین مثالی که بتوان زد، کسی که کاملا متأثر از این سبک از قرآن هست، مولاناست در مثنوی. ببینید، یه داستان رو مطرح میکنه، بعد هرچه اون داستان ضرورت پیدا میکنه که مطلب دیگری رو برای بیانش طرح بکنه، همونجا طرح میکنه. نمیگه حالا از موضوع خارج میشیم و موضوع گم میشه، اینو نمیگه. میگه بذار موضوع گم بشه، اینو الان من باید توضیح بدم. از این جهت خارج میشه از مطلب، بازم خارج میشه، یه وقت 10 تا داستان و قصه رو داخل یک موضوع میاره، بعد میگه حالا برگردیم سر جای اول. و بیش از همه مولوی متأثر از سبک قرآن هست، این سبک که جریان سیاله، یعنی همینطور پیش میره، به ضرورت مطلب آیه میاره، نه به ضرورت اون موضوع خاصی که مطرح میشه. اون موضوع هم گم نمیشه. به همین جهت شما میبینید که بعضی از آیات مفهومن یا با عبارت شبیه به هم در جاها یا سوره های مختلف تکرار میشه. با این نگاه به قرآن، ما قرآن رو بهتر میتوانیم بفهمیم. آیات امشب ارتباطش با آیات قبل، دو چیز رو شما میبینید که شبیه هم هست، دوتا لا یحسبن الذین کفروا و لا یحسبن الذین یبخلون، یعنی گمان نبرند. دو تا گمان رو یعنی حساب نکنند، به حساب نیارند، توی محاسباتشون قرار ندن. اون کسانی که کافر شدند، این رو در محاسباتشون قرار ندند که املا، یعنی مهلت دادن به اونها به نفعشون. و این آیه که آغاز درس امشب هست میگوید که گمان مبرند، در حساب خودشون قرار ندهند کسانی که بخل میبرزند در آنچه که خدا از فضل خودش به آنها عطا کرده است یا داده است. ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم بل هو شر لهم. حساب نکنن که این به نفعشونه، نه خیر، خیلی هم به ضررشون. اولا چرا انسان حساب میکند که بخل به نفعش، نده انفاق نکنه به نفعش؟ برای اینکه در حساب اولیش میگه این مال منه، مال خودمه، اختیارش رو دارم. خداوند این اختیار رو اینجا نفی میکنه، میگه خدا از فضل خودش این رو به تو داده. تو یک لحظه تصور کن که فضل الهی و فیض الهی منقطع بشه، چی داری؟ چه کار میتونی بکنی؟ با چه قدرتی و توانی میتوانی به حیات خودت ادامه بدی و آنچه را که فکر میکنی مال خودت هست حفظ کنی؟ و بگی دارم. خب پس این گام اول این هست که این فضل الهی رو نادیده میگیرد و قبول نداره، یعنی انکار فضل الهی موجب بخل میشود و بخل را به نفع خودش میداند. میگه چون خودم نیاز دارم نباید انفاق بکنم. و آیا بخل در انفاق فقط انفاق مال؟ نه، تقریبا تفاسیر مشهور رو که مراجعه کردم، این ما را به ما آتاهم الله من فضله، ما را کلی گرفتن، یعنی هر چه که خدا داده است. شما امشب اینجا یه مطلب یاد میگیرید، این فضل الهی است. خدا به شما توفیق داده، خدا به شما نعمت داده، چشم داده، دست داده، سلامتی داده، پا داده، نعمت‌های دیگر رو داده، اتومبیل، همه چیز. شما آمدید اینجا یه آیه یاد میگیرید، اینو حتماً باید در طول هفته به هر کسی که او را میبینید یاد بدید، و الا بخل کردید، بخیلید. به ما آتاهم الله، به ما، هرچه که خدا از فضل خودش بدهد نباید بخل کنه. خب در چند مورد میتونه بخل بکنه؟ میگه اگه به این بگم اینم یاد میگیره، بعد نمیشه مثل من، وقت من دیگه کجا پوز بدم که من میدونم اون نمیدونه؟ بده؟ یا اینکه اگه یادش بدم این یه وقت از این آیه سوء استفاده میکنه، یادش نمیدم. یا ممکنه اصلا در ذهنمون او رو تحقیر بکنیم، بگیم که نمیفهمه. اینا رو خدا اصلا به حسبان نمیاره، یعنی در حساب نمیگذاره. اگر نه پیامبر مأمور به ابلاغ کلی در میان مردم نمیشد. پیامبر برای تبلیغ آیات و تلاوت آیات در میان جمع مردمان زمان خودش تفکیک قائل نمیشد که بگه این آیات رو حالا اینا نمیفهمن، براشون نمیخونم، یه عده دیگر بیارین بخونن. و علت این هم که هنوز جلسات قرآن و تفسیر و بیان کتاب خدا مختلطه همینه، که نمیشه هیچ کس رو محکوم کرد به اینکه این نمیفهمه. ممکنه نفهمه، ولی باید گفت. ممکنه هم هست ازش برداشت غلط بکنه، استفاده بد بکنه، ولی هیچ اینا نمیشه. این که میداند نباید بخل بکنه. حالا آمد این رو یاد گرفت و خواست که انفاق بکنه، همین علمش رو انفاق بکنه، میبینه ابزارش نیست، باید بره ابزارش تهیه بکنه. ابزارش نیاز به ماده داره، یعنی پول میخواد، وقت میخواد، صرف وقت، صرف هزینه، اینو باید بره اینجا باید انفاق بکنه. برای اینکه این رو که یاد گرفته بگه باید انفاق بکنه، پول خرجش بکنه تا جلو بره، و الا میمونه. از اینکه میگه بما آتاهم الله من فضله، یعنی هر توانی و قدرتی که دارد در معنویات و مادیات نباید در انفاقش بخل بکنه.
پس اگر کسی حساب میکند که این بخل به نفع اوست، اشتباه داره میکنه. بل هو شر لهم، برای اونها بسیار بسیار بده. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه ولله میراث السماوات والارض والله بما تعملون خبیر. پس این بخل اینها به صورت یک ریسمان یا به صورت یک چیزی که آنها را احاطه بکند و در بر بگیرد در روز قیامت ظاهر خواهد شد. سیطوقون یعنی طوق به گردن آنها نهاده می شود به وسیله همین بخلشون. بخلشون تبدیل به طوق می شود روز قیامت، یعنی این تبدیل به عذاب میشه. و این که میگه سیطوقون یعنی دیگه راه گریز ندارد. خب شما هر یک از این صفاتی را که قرآن ذکر میکنه بعد به یک لغتی استناد میکنه، یه جا همین تطویق رو به کار میبره طوق نهادن، یه جا لغت دیگر رو به کار میبره، مثلا مفازه رو میگه، میگه مفازه از عذاب ندارن، یه جا میگه ولهم عذابون مهین ولهم عذابون علیم. یعنی دائم هر صفت بدی را که برای انسان ذکر بکنه میگوید به خاطر همین یک صفت گریزی از عذاب نداره، نه اینکه مجموعه صفات باعث بشود که انسان از عذاب رهایی نداشته باشد. حتی با یک صفت میگه اینها خالد در عذابن، با یک صفت. خب این چطوری است؟ یعنی چطور ما با این آیات مواجهیم؟ فقط یک راه داریم، انکار کلی خدا، وحی و معاد. این راه گریزه که بگیم قبول نداریم هیچ کدام. اگر یکی از اینها رو قبول داشته باشیم، ما پاسخمون در قبال این آیات چیه؟ یعنی با هر یکی از این صفات ما اهل عذابیم. وقت چه کار میخواییم بکنیم؟ خب باید یه حسابی باز بکنه که واقعا این آیات جدیه یا شوخیه. اصلا قرآن جدیست یا شوخیست؟ قرآن حقیقته یا کذبه؟ بشنیم روی اینا به هر حال بحث بکنیم. نه شما تنها رو بگم، اون کسانی که مواجهند با قرآن و امروز بشریت مواجهه، یعنی امروز اینقدر سطح تبلیغات توسعه یافته است که کسی در دنیا پیدا نمی شود که سن او مثلا به 15 سال رسیده باشه به بالا و اسم قرآن رو نشنیده باشه. همه جای دنیا، تو آموزش ادیان، تو همه مدارس و رشته های تمام دنیا هست. یکی از کتبی هم که ازش اسم برده میشه قرآنه. مثل ما هممون اسم تورات و انجیل رو شنیدیم، حالا اگرم نخوندیم نمیدونیم چی هست، چند صفحه هست، چطوریه، به چه زبانی هست، اصلش چیه، فرعشه، اینا ندونیم اسم شنیدیم. بنابراین بشریت مواجه هست با قرآن و قرآن مدعی است که مشکلات بشر را حل می کند. و این ادعای بزرگیه. آیا بشر میخواهد مشکلاتش حل بشه یا نه؟ من فکر نکنم کسی باشه که جواب منفی بده، حتما همه میخوان مشکلاتشون حل بشه. آیا با این روش هایی که تا امروز اتخاذ شده و بر اساس اون عمل شده و بر اساس اون قانون نوشته شده و بر اساس اون بشر مجبور شده عمل بکنه مشکلات حل شده؟ نه، مشکلات توسعه هم پیدا کرده. ببینید اینقدر که خبر، حالا خیلی هاش هم نوشته نمیشه، در این جراید خود ما هست که مثلا فلان کس فلان کس رو کشته، همونهایی که بعدن دوباره مرتکب قتل میشن این خبرها رو میبینن، میبینه که این که مرتکب قتل شده محکوم به اعدام شده و اونم کشتنش، بازم میره میکشه. پس نشان میدهد که اعمال زور برای جلوگیری از مفاسد اخلاقی کارساز نیست. یعنی این که امروز قاتل است حتما دیروز روزنامه رو دیده که فلان قاتل محکوم به اعدام شده، چرا دوباره مرتکب میشه؟ چرا روش اثر نداره؟ پس یه جای دیگری خرابه، یه چیز دیگری باید درست بشه که اون را قوانین نمیتوانن درست بکنن. اون کار خداست، اون رو هدایت الهی و انبیاء الهی میتوانن درست بکنن. این ادعای قرآنه. به همین جهت هر یک از این صفات زشت که قرآن ذکر میکنه و براش عذاب تعیین میکنه صفاتی است که دارا بودنش توسط انسانها موجب تخریب جامعه و ایجاد آسیب و فساد در میان بشر خواهد شد. یکشم همین بخله. اگر دین خدا پیشرفت نمی کند، اگر در جا زده، اگر عقب رفت داشته، اگر قرآن در میان ما شایع نیست، اگر ما بلد نیستیم به عنوان مسلمان حتی از روی قرآن هم درست بخوانیم، تا اینجا بیای. دلیلش چیه؟ بخل. بخیل بودیم. آقا من خونم 50 متر، بله تو خونه 50 متری چند تا آدم میشه جا بدی؟ 3 تا. این همسایه ما 3 تا بچه دارن، اینا رو بگیم بیان روزی نیم ساعت من قرآن بهشون یاد بدم؟ نه بابا، مبلمون از بین میره، خونه ما که کوچیکه و میان اینجا سر و صدا میکنن، تا قطوق میکنن، استکان میشکنن، چون نمیشه بخ، نمیشه. اینقدر کلاس قرآن هست برن یاد بگیرن. و همینطور از این قدم بیایم خودمون رو تحلیل بکنیم و ببینیم که بدون تعارف چقدر بخیلیم. اینم قرآن. من میخوام چیکار بکنیم؟ قرآن میگه گمان مبرند که این به نفعشونه. یکی دیگه از نشانه های بخل و دلائل بخل هر دو این است که بخیل فکر می کند که این را که ندهد به میراث می گذارد برای فرزندان و خیشانش. از این جهت در همین آیه خداوند تأکید می کند که ای کسانی که بخیلید و بخل را برای این که به میراث بگذارید به کار می برید، بدانید که ولله میراث و سماوات و الارض، هر چه در آسمان ها و زمین هست آخرش ارث خداست، مال خداست. تو چی فکر میکنی که مال منه؟ مال خداست. وقت میبینید انسان با این روحیه اگر تربیت بشه که هیچ چیز را متعلق به خودش نداره، متعلق به خدا بدانم، از همین حالا تحویل خدا میده، یعنی تحویل راه خدا برای خدا. حالا توی این وصیت هایی که میکنن که اصلا غلط، خود همین وصیت نشانه بخله. یعنی این آدم خودش دلش نیامده تا زنده از خرج کنه، بعد میذاره به عهده وارث و وصیت میکنه، میگه شما برید اینقدرشو برای این راه خرج کنید. این وصیت بنابراین اصلا خودش نشانه بخل است. با این حال قرآن میگه وصیت کنید، وصیت به خیر فلان فلان. حالا این وصیت ها رو ببینید، از 1000 تومن که وصیت میکنه چند تومانش برای خداست؟ برید بخونید متن وصیت ها رو، نه بخل توش نیست. و اگر کسی بگوید و بداند و معتقد باشد که ولله میراث و سماوات و الارض، میراث از خدا ارث برنده است، من چه کوششی میکنم؟ وقت تا زنده است میراث رو به صاحبش برمیگردونه، میگه خداوندا بگیر در راه تو. اما خدا هم هیچ وقت نخواسته که انسان هر چه داره بده، نه اینم نخواسته، هم میگه انفاق کن، بخیل نباش. ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط لتقعد ملوما محصورا. ای پیامبر اینقدر بخیل نباش که دستتو گره کنی تو سینت و زیر گردنت بیزاری و هیچی خرج نکنی، اینقدر گشاده دست نباش که دستتو باز کنی هرچی داری بدی که بعد خودت معلوم و محصور بنشینی. میان این راه یک راه میانه معتدلی وجود دارد، اون را اگر همه مسلمان ها پیش بگیرن، قبل از هر چیز به مالشون اضافه میشه، به مالشون قبل از هر چیز. چرا؟ برای اینکه اخلاقشون توسعه پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه، کمال پیدا میکنه و امکان ندارد انسانی در کمال اخلاقی باشد و احساس نیاز و فقر بکنه و در جامعهش بی عدالتی حاکم باشه، امکان نداره. اینا رو ما تجربه نکردیم، ما همینطوری زندگی میکنیم. یعنی واقعا اول اندیشه ما، اندیشمون یک اندیشه قرآنی است و بعد از اندیشه عمل ما عمل قرآنیه. مسلمان نفس کشیدنش هم باید طبق دستور خدا باشه. وقت اگر اینطوری شد، من مقصود دارم از نفس کشیدن رو میخوام ازتون بپرسم، آیا خداوندی که میگوید قتل نفس حرامه، آیا این قتل رو قتل آنی دانسته یا تدریجی؟ یعنی قتل تدریجی هم توش هست یا نیست؟ و اگر قتل تدریجی درش باشه، این هوای آلوده ای که در این شهرهای بزرگ ما استنشاق می کنیم، این فرمان به قتل تدریجی نیست؟ آیا با این وضع همه ما قاتل نیستیم؟ داریم هم دیگر می کشیم. هنوز خیلی از موتور سوارهای ما، ببخشید بعد میاد من میگید که امروز فاتحه موتور رو خوندی، افتخار میکنه که اگزاز موتورش دود میده، حالا نمیخواد نگاه بکنی، گاز میده بعد نگاه میکنه عقب بچه دود قشنگی میده. بله این قاتل نیست، قاتل یه نفر نیست، بله اینکه این به این زودی ها که از جو زمین از بین نمیره مزمحل نمیشه که، برای اینکه اگر ابر هم بیاد و باران هم بیاد، ابرها خیلی پایین تر از اون لایه های آلوده هستن که رفته بالا. اینا ما چی میگیم؟ من مسلمان، یعنی قرآن اندیشه را درست میکند برای عمل، ولی مسلمان ما اصلا فکر نمیکنه که این قتله، این کشتنه. و همینطور برید بالا، اون کسانی که حالا مدیران مهندسان کارخانه های اتومبیل سازی هستند و پیوسته ایراد هست به این که اتومبیل هایی که در ایران ساخته می شود هم مصرفشون بالاست و هم آلوده کننده هوا هستن. اینا قاتل هستن یا نیستن؟ من قتل نفسن به غیر نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا، از که همه مردم رو کشته. اونا رو میخواییم ما به قرآن و به خدا جواب بدیم یا نه؟ ببین پس مسلمان نمیتونه که حتی نفس کشیدنش رو بهش عنایت نداشته باشه. خداوند به آنچه که شما میکنید آگاه هست، بیناست. چند آیه دیگه رو دقت بکنید. 8 بار کلمه بخل در قرآن تکرار شده ولی در 5 آیه. حالا به چند آیهش دقت بکنید. سوره محمد کلن 38 آیه داره. حالا 36 تا 38. انما الحیات الدنیا لعب و لهو. این زندگی این دنیا را اگر بری دنبالش، یعنی اگر همت مصروف زندگی دنیا بشه، این بازی و سرگرمی است. این زندگی نیست، زندگی انسان نیست، زندگی خلیفت الله نیست، زندگی جانشین خدا نیست. و ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم. اگر شما ایمان بیاورید و پرهیز از معصیت خدا را پیش کنید، آنگاه است که خداوند پاداش شما و اجر شما را می‌دهد. خداوند که مال شما را نمی‌خواهد. اگر میگه انفاق بکنید برای خودتونه، اگر میگه بخل نکنید برای رشد خودتون هست، نه اینکه شما رو فقیر بکنه. فکر نکنید خدا مال شما رو طلب میکنه. ولا یسألکم اموالکم ان یسألکموها فیحفکم تبخلوا و یخرج اذقانکم. اگر شما ایمان نداشته باشید و تقوا پیشه نکرده باشید و در این خصوصیتی که دارید خدا مال شما را بخواهد، شما سختتونه و نمیدید و تازه کینه ها و بدتینتی هایتان را آشکار میسازید. پس اول باید ایمان بیارید و متقی بشید تا بدانید که خدا چه میگوید وقتی میگوید بخل نکنید. ها انتم ها اولائه تدعون لتنفقوا فی سبیل الله. این شما مردم، از شما خواسته می شود که در راه خدا انفاق بکنید، نه اینکه چیزیش به خدا برسه. راه خدا یعنی راه شما، راه تعالی شما، راه کمال شما، راه پیشرفت شما، راه سعادت شما. نمی خواهید اینا رو؟ فمنکم من یبخلو، اما از میان شما کسی هست که بخل می‌ورزد. و من یبخل فانما یبخل عن نفسه. و کسی که بخل بورزد، این بخل زائیده صفت درونی اوست، عن نفسه، به این جهت. والله الغنی، خدا بی نیازه. اگه میگه در راه خدا هزینه کنید که نمیخواد به اون برسه. و انتم الفقراء، شما نیازمندید به هدایت الهی. شما چون نمیدانید و متوجه نیستید که چه چیزی به نفع شماست، خدا هدایت میکنه شما رو به اون نفعتون. پس شما نیاز به این هدایت دارید، پس شما فقیرید. و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر شما پشت کنید و روی برگردانید، خدا یک قوم دیگری رو خواهد آورد که آنها مثل شما نیستند. یعنی همیشه در میان بشر گروهی خواهند بود که اینها تابع اوامر و نواهی الهی هستند و اطاعت از خدا و رسول می کنند. پس خدا نگران این نیست که شما نیایید، شما پشت کنید، شما بخل بکنید به ضرر خودتون. آیه 36 تا 38 نساء آخر آیه است که میگه به همسایه و نمیدونم کی و کی و خیشان و نزدیکان و اینها رسیدگی بکنید. آخرش میگه که ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا، خداوند دوست ندارد کسی که با خیال خودش رو بزرگ ببیند و بعد فخر بفروشد. با اون خیال، خیالی ها، من بزرگم، خیالی. بزرگ نزد خدا بزرگ است، بزرگ به تقوا بزرگ است، بزرگ به ایمان به خدا و آخرت بزرگ است، بزرگ به عمل صالح بزرگ است، نه به مقام و منصب. اون بزرگه و اون که اینها رو بزرگی بداند مختال است، یعنی خیالی فکر میکنه که بزرگه و بعد فخر میفروشد به مردم که من بزرگم. یه اتومبیلش مثلا خارجیه، مثلا نمیشه نگاش کرد، این مختاله، این خیال میکنه بزرگی تو اینه. این بزرگی اگه از مال این اتومبیله، نه مال تو، این تو رو بزرگ کرده، میشه مختال، اون وقت فخر میفروشه. خدا دوست نداره این رو. الذين يبخلون و يأمرون الناس بالبخل، هم خودشون بخل میکنن و هم مردم را دستور میدهن که بخل بکنن. آقا این ماشته چند خریدی؟ 80 میلیون. از کجا آوردی؟ بیا تا راشبت بدم. اولا از یک قرون نگذر تو معامله، یک قرونیش هم حساب کن یادش میده. از اینجا من رسیدم، بله یادش میده. ما اگه میخواستیم مثل تو دست و دلواز باشیم و پولمون بی حساب و کتاب باشه و به این بدیم پس نده و به این بدیم بخوره، که ماشین 80 میلیون نمیتونستیم بخریم. برو جلوشو بگیر. بعدم من شنیدم که خانومت هم خیلی پول خرج میکنه، جلو اونم بگیر، پولم دیگه بهش نده. صبح به صبح 1000 تومن بهش میدیم این خرجه، یادش میده. و یأمرون الناس بالبخل، یادش میده. پولات جمع میشه، میگه این ماشین رو میخری، وقت وقتی خریدی 5 متر اون ورتر میزنی به یه تیر برق توی جدول به یه ماشین دیگه و بعد 10 میلیون ازش، 20 میلیون ازش کم میشه، دیگه اون ماشین نیست. تو چقدر یاد دادی که اون بخل بکنه و چقدر اون بخل کرد تا به اینجا رسید. فکر نکنید که این قرآن خدا غیر عالم است و داره حرف میزنه، بشر رو خودش خلق کرده، میدونه اگر هدایت نشد چه موجودی است. و یکتمون ما آتاهم الله من فضله، و آنچه، ببین اینجا ما هستا، ما آتاهم الله، آنچه را که خدا از فضل خودش به او داده است کتمان میکند. اگر علم داده کتمان میکنه. من چه مثالی بزنم؟ ببینید همین امسال سر قضیه این آخر ماه رمضان بسیار مقاله نوشته شد، بسیار حرف زده شد، بین علما در حوزه ها اختلاف شد، ولی چرا این حقیقت قابل اثبات نیست؟ چرا قابل اثبات نیست؟ به خاطر کتمان ما آتاهم الله، علمش رو دارند. ببینید منجمان ما علمش رو دارن، علماء ما علمش رو دارن، فقهای ما علمش رو دارن. یه جایی کتمان میشه قضیه، گفته نمیشود این بخله و حکم خدا زمین میمونه. و خدا میگه نشانش اینه که یکتمون ما آتاهم الله من فضله، کتمان میکنن. بیا توی مال چقدر مرسوم است در جامعه ما که افراد برای این که بتوانند بگویند نداریم مالشون رو کتمان میکنند. یک سوال، چرا بعضی ها در چند شعبه بانک ها حساب دارن؟ برای اینکه نمیخوان بفهمن بانک ها بفهمن که اینا چقدر پول دارن. مگه اینا فضل خدا نیست؟ چرا کتمان میکنی؟ بذار همه بدونن. چرا کتمان میکنی؟ برای اینکه نمیخوای بدی، نمیخوای انفاق بکنی. بله مثلا میگن فلانی چه همه پول داره، مثلا میری خونهش میبینی مثلا یه قالی انداخته کنه، نمیدونم فلان. چرا اینطوریه؟ برای اینکه اگه مردم بفهمن ما داریم، مردم که هیچی، اگه این اداره دارایی بفهم ما قالی داریم مالیات میگیره. خب مالیات هم یه وظیفه است، واقعا به کشور باید کمک کرد، به دولت باید کمک کرد. راستی چرا اصلا سیستم مالیاتی ما اینقدر ضعیفه؟ چرا همه میخوان از زیر مالیات در برن؟ اینم آسیب شناسی داره، همونم که مأموری هست که میآید که این مالیات رو بنویسه، اونم ظالمه. اونم نه به دفتر مراجعه میکنه، نه دفتر رو میبینه، نه درآمد رو میبینه، نه بر اساس درآمد یه چیز نگاه مغازه میکنه میگه این اینقدر درآمد داشته، اینقدر باید مالیات بده. همه چیزمون الحمدلله مثل همه و به هم میخوره، جوره. و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، و ما برای کافران عذابی خار کننده فراهم کرده. خب پس بخل مساویس با کفر، و اون کسی که امر میکند مردم را به بخل مساویس با کفر. و الذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرینا فساء قرینا. نه هنوز سوره نساء. یه گروه دیگه هم هستن بخل نداره، اما از روی ریا و اینکه جلوی مردم خودش را بزرگ بکنه انفاق میکنه. این آدم هیچ وقت حاضر نیست در سر انفاق بکنه، یه طوری انفاق میکنه که مردم ببینن، و اگر ندیدن میره تعریف میکنه، میگه بنده دیروز برای یک دختری جهازیه تهیه کردم. شما که نمیدونستی بدونی؟ میشه رعا الناس، میخواد به رخ مردم بکشه. که اومد قرآن میگه مثل دانه ایست که روی اون علیه تراب روش کمی خاک باشه، فعصابه و وابل یه رگباری بهش بزنه، فترکه و سلدا رهاش بکنه، برد همشو شسته برد. کسی که روی ریا و تظاهر به مردم انفاق بکنه. و این ایمان به خدا و نه آخرت، هیچ کدوم، نه به خدا و نه به آخرت ایمان نداره. این کسی که این تو انفاق میکنه ایمان، اگه به خدا و آخرت ایمان داشت اینطوری انفاق نمیکرد. و این کسی است که شیطان قرین اوست، و چه بد قرینی است، یعنی فرمان را از شیطان نفس و هوای نفس میگیره نه از خدا.
لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. آری هر آینه خداوند شنید گفتار آن کسان را که می گفتند که خدا نیازمند است و ما بی نیاز. این یهود خیلی آسیب و آزار داشتند برای اسلام و حتی دین خودشون و موسی.
می خصلت ها نگذارید خصلت ها خصلت های قومی بشود و الا نسل به نسل منتقل میشه. این یاد اون میده، اون یاد اون میده، اون یاد اون، اونام آدمن. خصلت ها قومی شده و با آموزش منتقل میشه. آیه نازل شد فاقرضوا الله قرضا حسنا، یهود جمع شدن که بفرمایید. دیدید گفتیم که این خدای این پیامبر، خدای محمد، خدای نیازمنده، مثل خدای ما نیست که. این خداش نیاز داره، میگه به من قرض بدید. وقت شما میرید این خدا رو قبول میکنی که از ما قرض میخواد، پس ما بی نیازیم، خدای این نیازمنده. یه وقت مباد که در اندیشه ما اینطوری باشه ها، که مثلا فکر کنیم که نذر که میکنیم خدا دلش میسوزه به حال ما، چون این نذر حال رسید به خدا، وقت جوابمونو میده دعامون مستجاب میشه، برآورده میشه. یعنی خدا نیاز داره ها. ببینید تو نذر، نیت نذر، این که پیامبر میفرماید الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوا، عمل به نیت است و هر کسی آن چیزی نصیبش می شود که در دل نیت کرده. و همینطور کارهای دیگمون، کارهای دیگمون همینطور. اینو باید خیلی دقت بکنیم که نیت فقط خدا و رضای خدا و اطلاع راه خدا و کتاب خدا و هدایت خدا باشه. در هر حال آیه در پاسخ به اونها نازل شد. حالا بعضی از مفسرین اسم هم خیلی نوشتن که این بود، اون بود، اینا بودن، یکی بود، چند تا بودن، یا ابی بکر بود زد تو گوش اون، نمیدونم اون یهودی گفت چه این حرف رو میزنی، مرافعه رو آوردن پیش پیامبر. این حرف ها توی تفسیرها زیاده، ولی اساس این است که اندیشه، اندیشه این که خدا نیازمند است و ما عمل را برای خدا انجام میدیم که از دست ما راضی باشد، یعنی همین دو رکعت نمازو که بخونیم خدا راضی است. حالا خدا رو راضی کردیم، برو بزن هر کاری دلت میخواد بکن. پس خدا نیازمند بود، خدا نیاز به این دو رکعت نماز داشت. حالا که بهش دادیم الاعاذ بالله در دهنش رو دوختیم، حالا دیگه با مون کاری نداره، بریم هر کاری میخوایم بکنیم. فکر نمی کنید این همین اندیشه است که میگوید خدا نیازمند است و ما بی نیازیم، و خدا میگه، خدا شنید این قول رو، شنید سنکتب ما قالو، آنچرا که گفتند ما خواهیم نوشت. این نوشتن دقیقا همون چیزیست که ما در فارسی میگیم. چرا میگه در آینده؟ خدا که میگوید هر عملی که میکنید نوشته میشه، ثبت میشه همون آن. پس چرا میگه سنکتبو؟ ما در آینده مینویسیم، یعنی حالا رهاش میکنیم بعد مینویسیم؟ نه، این همین نوشتن است که ما تو فارسی میگیم. آقا این کار نکن، پاتو مینویسن، پاتو مینویسن، یعنی در آینده تو رو به حساب میکشن، تو رو به مهمیز میکشن، تو رو مجازات میکنند، پاتو مینویسن. این پا نوشتن، این همینه. سنکتبو یعنی به پای آنها خواهیم نوشت، یعنی آنها را خواهیم گرفت و آنها را مجازات خواهیم کرد. و قتلهم الانبیاء به غیر حق. و دیگه چه چیزی رو سنکتبو؟ این که اینها انبیاء را به ناحق میکشند. یعنی قتل به حق نداریم برای انبیاء ها. این تأکید میکنه که قتل هر پیامبری ناحق است. بنابراین اگر کتاب قرآن در دستان ما باشد
و ما خودمان را تابع قرآن بدانیم و نه یک آیه آن را بخوانیم و نه به یک آیه آن عمل بکنیم، این نبی را کشته ایم و زیر پا لگد کوبش کرده ایم و تک تک کرده ایم او را و پرت کرده ایم به منجلاب تاریخ العیاذ بالله. این کار برای مسلمان ها کجای قرآن عمل میشه؟ حتی نمازش، نماز میگه اقیم الصلاة، نماز را به پا دارید. نماز به پا داشته شده یعنی چی؟ یعنی ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز باز میدارد از هر کار زشت آشکار و ناآشکاری. یعنی هیچ کس در پنهان هم اگر نماز را اقامه کرده باشد کار زشت نمی کنه. و خوشحالیم که قرآن قصه نیست. از منم بدتون نیا که میشینه اینجا قرآن رو به ما تطبیق میده. با ما که خوبیم، اومدیم اینجا تو این جلسه نشستیم و حرفات گوش میدیم. و نقول و ذوقوا عذاب الحریق، و میگوییم که بچشید عذاب آتش، عذاب سوختن را. عذاب سوزاننده نمیگه، عذاب سوختن، یعنی عذابی که سوختنیه، میسوزونه، سوزاندنی، اینو بچشید. خب آتش نابود میکنه، پس صفاتی اگر در جوامع بشری پیدا شد که دستاوردهای بشری را نگذارد به ثمر بنشیند و آثار اون را از بین ببرد و خاکستر بکند، این عذاب حریق. اون وقت این امروز مشهوده. ما به عنوان پیروان قرآن واقعا باید احساس مسئولیت بکنیم برای همه بشریت. یعنی چقدر باید کار بکنیم، چقدر باید کار فرهنگی بکنیم و پاسخ بدیم به اشکالاتی که عمل کرده ما موجب شده است بر قرآن وارد بشه. ما یه طوری عمل کردیم که ایراد به قرآن وارد کرده اند مخالفان. اینا رو باید برگردونیم و الا عذاب حریقه. باید عملمون رو برگردونیم طوری که دنیا بگوید نه، اسلام اینه، اون نیست. ولی امروز نگاه میکنن به عمل کرده ما، یعنی اسلام اینه، بنابراین دین خشونت است، دین جنگ، دین کشتاره، دین تروره، چه که دارن میگن. آیا اینا رو قبول داریم؟ اگر قبول نداریم، با چه زبانی و چگونه میخواهیم جواب بدیم؟ آیا بیرون قرآن میخواهیم جواب بدیم؟ از خود قرآن میخواهیم جواب بدیم؟ حرف هم نمیشه. یعنی اینکه بگیم نه قرآن این رو نگفته، میگه پس شما نکنید. یعنی تمام این تبلیغات این سازمان القاعده که همه دنیا حال میگن این باش مخالفه، حتی مسلمان هم میگن این مخالفه. خب اونا میان از آیات قرآن اینا استفاده میکنن. آیا فهمشون درسته؟ یعنی آیات رو درست میفهمن، درست بیان میکنن، اون قابل قبوله؟ خب دنیا اونا رو میگیره، چه اونا هم دارن عمل میکنن. این آیه رو میخونه بعد میره باش میکشه. اما ما که میگیم نیست که عمل نمی کنیم. یعنی یه طور دیگری هم باید عمل بشه به قرآن که اون نفی بشه. خب تا اونجایی که من تصمیم داشتم که امشب برسانم فرصت نشد، از این جد ازتون درخواست میکنم که دو آیه بعد الذین قالوا ان الله عهد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکله النار. روی این آیه مطالعه بکنید و از صفحه 165 فکر کنم تا 170 171
جلد سوم آدم از نظر قرآن رو مطالعه بکنید که این آیه درش تفسیر شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.